ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. فردی با لباس ارتش افغانستان یکی از سربازان ناتو را کشت. یکی از تماشاگران دادگاه عامل کشتار نروژ به سوی او کفش پرتاب کرد. و ازدحام در برنامه کودکان در خرمدره به مرگ 3 کودک انجامید. به این بخش خبری خوش آمدید. در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و در ادامه برنامه ساعت ششم رو خواهید شنید. به گفته فرماندهی ناتو در افغانستان، یک شهروند افغان که لباس ارتش این کشور را بر تن داشت روز جمعه در شرق افغانستان با تیراندازی به سوی نیروهای ناتو دست کم یکی از آنان را کشت. در اطلاعیه نیروهای ناتو در افغانستان جزئیات بیشتری درباره این تیراندازی منتشر نشده است. در ماه‌های گذشته سربازان افغان یا نیروهای شبه نظامی که لباس ارتش افغانستان را برتن داشتند چندین بار به سوی نظامیان ناتو تیراندازی کردند. اما در خبری دیگر، در نروژ جلسه محاکمه عامل کشتار سال گذشته نروژ با پرتاب کفش یکی از تماشاگران دادگاه به سوی او برای دقایقی مختل شد. بنابر گزارش ها روز جمعه هنگام برگزاری جلسه دادگاه آندرس بریویک، یکی از تماشاگران در حالی که فریاد میزد تو برادر مرا کشتی، کفش خود را به سوی او پرتاب کرد، اما کفش به وکیل متهم برخورد کرد. جلسه محاکمه پس از اخراج این تماشاچی از صحنه دادگاه به کار خود ادامه داد. آندرس بریویک اتهام های خود در قتل 8 نفر در اسلو و 69 نفر در جزیره یوتویا را پذیرفته، اما گفته است این اقدامات به منزله دفاع از خود در برابر سیاست های چند فرهنگی حکومت بوده است. در ایران به گزارش خبرگزاری مهر، خروج انبوه کودکانی که در برنامه‌ای با حضور مجری برنامه تلویزیونی خاله شادونه در ورزشگاه خرمدره شرکت کرده بودند، به مرگ 3 کودک منجر شد. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس بیمارستان بوعلی سینای خرمدره، اسامی این 3 کودک را نگار صالحی 7 ساله، مهدی مولایی 3 ساله و بهاره شادمه 6 ساله گزارش کرده است. بنابر این گزارش، عصر پنجشنبه پس از پایان برنامه خاله شادونه در ورزشگاه شهدای خرمدره در استان زنجان، ازدحام کودکان هنگام خروج به مصدوم شدن 8 کودک انجامید که 2 نفر از آنها در محل جان باختند و نفر سوم که دچار ضربه مغزی شده بود روز جمعه در بیمارستان درگذشت. به گفته این مسئولان این شهر، به دلیل عدم هماهنگی برگزار کنندگان این برنامه، نیروهای امدادی و اورژانس در محل مستقر نبودند و در حال حاضر مدیر برنامه بازداشت و این ورزشگاه پلم شده است. و سرانجام این که به گزارش آسوشیتد پرس، جاری شدن سیل در شمال افغانستان روز جمعه 27 کشته و شماری مفقود بر جای گذاشت. به گفته ی عبدالجبار تقوا، والی تخار، سیل در منطقه کوهستانی دورافتاده‌ای در این ولایت روی داده است که دسترسی به آنجا تنها با هلیکوپتر ممکن است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که همراه ما باشید تا لحظات دیگر شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بیخوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا، یک بار دیگه همراه هستید با برنامه زنده ساعت ششم در یک عصر تعطیل دیگه، عصر جمعه. از هم اکنون حدود 1 ساعت وقت دارید که به طور مستقیم و زنده تماس بگیرید با ما و صحبت کنید درباره موضوع روز. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، تا ثانیه های دیگه با شما خواهم بود.
ضرب و شتم بود، انداختن تو بشکه آب سرد، بس اعدام‌های مصنوعی که اونجا بود، با کابل زدن.
هیچ نوری توی سلول نبود، هیچ روزنهی به بیرون نبود و ما واقعا داشتیم نفس تنگی می‌گرفتیم.
موسیقی
هزینه دادن برای مخالفت با قدرت حاکم قدمتی داره به طول تاریخ، از طرد و تبعید تا شکنجه و حبس و حتی مرگ. ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده و نیست. تاریخ معاصر سیاسی ایران مملو از نامها و چهره هایی که ترجیح دادند برای اونچه که حق میپنداشتند در مقابل قدرت بایستند و هزینه هم بدند. شایع ترین این هزینه ها البته همیشه طرد از جامعه بوده، زندان. امروز در ساعت ششم میخوایم درباره تجربه زندان صحبت کنیم به خاطر فعالیت سیاسی. میخوایم از شما بشنویم، آیا مرزی برای فعالیت سیاسی قائل هستید؟ شما تا چه اندازه حاضرید برای اعتقادی که با خط مشی قدرت همخوانی نداره هزینه بدید؟ آیا اصلا به نظر شما هزینه دادن برای فعالیت سیاسی ارزشش رو داره؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیلی که میتونید به اون بنویسید. امروز میهمان ما در ساعت ششم کسیه که در طول بیش از 3 دهه بارها و به دفعات به خاطر فعالیت سیاسی هزینه داده. هزینه‌ای معادل حدود 16 سال زندان گسترده در تمام سالهای جوانی و بزرگسالیش. تجربه اولین بازداشت تقی رحمانی به پیش از انقلاب برمیگرده و به نوجوانیش، به سال 1353 که در 15 سالگی مدت کوتاهی رو در بازداشت ساواک گذروند. اما ماراتون زندان بعد از انقلاب شروع شد. در سالهای 58 و 59 چند بار کوتاه مدت بازداشت شد تا دست آخر در سال 1360 اولین زندان دراز مدت رو تجربه کرد، تا سال 1363 به مدت 3 سال در زندان قزوین به خاطر عضویت در گروه پیشتازان نزدیک به عقاید علی شریعتی و از جمله مخالفت با نظریه ولایت فقیه. آزادی بعد از 63 برای تقی رحمانی اما دیری نپایید. در سال 1365 تنها 2 سال بعد از آزادی این فعال سیاسی بار دیگه گزارش به زندان افتاد، این بار به مدت 8 سال. اتهام عضویت در گروه موحدین، باز هم نزدیک به عقاید شریعتی، از جمله ابراز عقیده ها، مخالفت با اعدام ها و ترور، درخواست پایان جنگ و مخالفت با مشی مسلحانه در فعالیت سیاسی. 8 سال بعد تقی رحمانی آزاد شد، اما بار دیگه تنها 6 سال دور از زندان دوام آورد. سال 1379 این فعال ملی مذهبی توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و 2 سال به زندان رفت. 81 آزاد شد و 82 بار دیگه به زندان افتاد تا 1384. باز 4-5 سال بیرون از زندان بود تا بعد از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری که با موج گسترده بازداشت ها همراه بود، تقی رحمانی هم راهی زندان بشه، برای چند ماهی به اتهام همکاری با مهدی کروبی و مصاحبه با رسانه ها. 00420221122454 و 6@radiofarda.com. تقی رحمانی با تجربه پرحادثه و طولانی از فعالیت سیاسی و هزینه هاش امروز همراه ماست به مدت 1 ساعت زنده و مستقیم در برنامه ساعت ششم تا با شما درباره تجربه زندان و هزینه برای فعالیت سیاسی بگیم. تکرار میکنم 00420221122454. آقای رحمانی به شما سلام میکنم و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
منم به شما سلام میکنم و به همه شنوندگان که در ایرانی که در سراسر ایران و جهان هست.
درود بر شما آقای رحمانی. شما چند ماهی الان میشه که از ایران بیرون اومدین و تقریبا نیمی از زندگی بزرگسالیتون رو در زندان گذروندید. به عقب که نگاه میکنید پشیمون نیستید؟
نه، نباید پشیمون باشم. خب یه انتخابی کردم و انتخابم هم با حدود زیادی همیشه خواسته های حد اقلی از حاکمان بوده، همون خواسته های حد اقلی اون آزادی بیان و آزادی عقیده بوده که حدی از تعریف انسانیت اینه که انسان یک آزادی مختصری لااقل داشته باشه، به عبارتی اگه نان داره یه مقدار شخصیت هم بهش داده بشه و این چیز زیادی نیست. یعنی ما از حاکمان حکومت در وهله اول نخواست، از حاکمان حق آزادی بیان و عقیده خواست.
آقای رحمانی، شما هم میدونیم که کسایی که مخصوصا فعالیت‌های سیاسی و تحولات سیاسی ایران رو دنبال کردن، میدونیم که خصوصا در سه دهه و اندی گذشته بعد از انقلاب 57 شما هزینه زیادی دارین، همونطوری که در ابتدای برنامه هم گفتم، و همیشه در ایران بودید، در شرایط مختلف قائل بودید به فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز و حتی تا همین سالهای اخیر هم، تا یکی دو سال گذشته هم هزینه هاش رو داشتید پرداخت میکردید. میخواستم ببینم که چی شد که بعد از این همه مدت فعالیت سیاسی مداوم در ایران تصمیم گرفتید که از ایران خارج بشید؟ آیا به بن‌بستی رسیدید برای فعالیت سیاسی یا اینکه تصمیم دیگری بود؟
تصمیم بود، شاید باید هر کس در مورد ماندن یا خارج شدن خودش تصمیم بگیره. ضمن اینکه منش برای خیلی افراد پیشنهادم اینه که خروج توصیه نمی کنم، ولی فعالیت برای من در داخل ایران دیگه غیر ممکن شده بود. در اون نامه هم نوشتم که اساسا دیگه کسی هم با من تماس میگیره میرفت دیگه خط قرمز. من حتی برای ماندن در ایران ترجیح دادم مصاحبه هام تقریبا قطع کنم، حتی به سایت ها مقاله ندم، ولی خب اون کارهایی که میشد انجام بدم، یعنی به حداقل هم قناعت کردم، ولی انقدر دیگر شرایط بر من سخت گرفتند که فقط دیگه اجرا و حکم بود. من میتوانستم بین زندان و بیرون انتخاب کنم. زندان برای من خیلی راحت تر بود، به عبارتی قهرمان ترم میشدم. 25 سال زندان میکشیدم، یک اندوختهی بر اندوختهای اضافه میشد، ولی احساس کردم که میتوانم در بیرون مفیدتر باشم. علتش هم اینه، ایران وقتی ملتهب میشود ما خوب راه میفتیم، ولی خوب جا نمیندازیم. من به اندازه خودم و توان خودم، تاکید میکنم به اندازه خودم و توان خودم، میخوام این بار اگر ایران ملتهب شد قبل از اون یک مقدار تلاش کنم که اگر به یک دستاوردی رسیدیم این دستاورد پایدار بمانه و ما وارد مرحله جدیدی از زندگی سیاسی اجتماعی در ایران بشویم.
خب آقای رحمانی، حالا صحبت زیاد دارم و سوالم زیاد دارم ازتون، مخصوصا در مورد فعالیت سیاسی خارج از کشور و بعدش هم در مورد به هر حال قیاس بین تمام این سالهایی که شما در زندان بودید و هزینه دادید برای فعالیت سیاسی. اما اگر موافقید بریم یکی دو تا از شنونده‌هایی که با من تماس گرفتن بگیریم و نظرشون رو بشنویم، برگردیم دوباره این بحث رو ادامه بدیم. تکرار میکنم، شماره تماس ما امروز برای ارتباط مستقیم با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا هست 0042-21-12-24-54. امروز در ساعت ششم ما داریم درباره زندان حرف میزنیم، تجربه زندان به خاطر فعالیت سیاسی، یا ساده تر بگیم درباره هزینه دادن برای مخالفت با قدرت، هزینه دادن برای فعالیت سیاسی. میخوایم از شما بشنویم مستقیم و زنده که آیا مرزی برای فعالیت سیاسی قائل هستید؟ کجا یک فعال سیاسی به نظر شما باید زندان انداخته بشه؟ یا اساسا این اتفاق باید بیفته یا نه؟ تا چه اندازه شما حاضرید برای اعتقادی که دارید و اون اعتقاد با خط مشی قدرت سیاسی همخوانی نداره هزینه بدید؟ 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ما هست و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیل ما در این برنامه. بهرام از ایران روی خط ارتباطی ما هست. بهرام عزیز، سلام میکنم به شما.
با سلام خدمت شما و مهمان عزیز برنامه‌تون. فقط مختص به فعالان سیاسی و چیزی نیست که آدمای عادی هم به زندان رفتن که با خط مش این رژیم مخالف بودن و که خود داخل سیستم هم کسایی بودن که مخالف بودن با این خط روش سیستم و کلن تو حکومت هایی که دیکتاتوری هستن و انتقاد پذیر نیستن این اتفاقا می افته و فعالین سیاسی و اینا که انتقاد میکنن به زندان می افتن.
خب حالا به نظر شما تا چه حد هزینه دادن میارزه؟ اصلا به نظر شما زندان رفتن در شرایط فعلی سیاسی ایران برای پافشاری بر یک عقیده سیاسی کار درستی هست یا نه؟ به نظر شما هزینه و فایده اگر بکنید کفه کدوم بر ترازو سنگین تر میشه؟
میدونید اگر فکر وطنتون باشید، برای وطنتون دل بسوزونید، فکر آینده و نسلوی آینده باشید، خزینه دادن هم میارزه. ولی اگر میخواید بی تفاوت باشید و بترسید میشه خزینه هم ندید.
خب متشکرم از شما، ممنونم بهرام عزیز که تماس گرفتید با 00420221122454. شماره تلفن ماست مثل هر هفته در برنامه ساعت ششم، برنامه زنده رادیو فردا. میتونید ایمیل هم به ما بزنید به 6@radiofarda.com. اشکان برای ما نوشته به 6@radiofarda.com که به نظر من هر شخصی که وارد مبارزه سیاسی در ایران میشود باید آماده هزینه دادن در این راه باشد و لازمه این آمادگی مطالعه درباره تجربه زندانی پیشین است، تجربه انفرادی، تجربه شکنجه سفید، تجربه بازجویی ها. به عنوان کسی که تجربه زندان در حوادث پس از انتخابات 88 را دارم، با چشمان خودم می دیدم که بسیاری از همبندی ها و همسلولی هایم آمادگی لازم را نداشتند. اشکان برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. شما هم اگر مثل اشکان تجربه زندان رو دارید، به خاطر فعالیت سیاسی، به خاطر شرکت در راهپیمایی ها، میتونید با ما همراه بشید در این برنامه زنده و با ما صحبت بکنید یا ایمیل بزنید به ما به 6@radiofarda.com. تلفن هم تکرار میکنم به 00420221122454. تکرار میکنم در این برنامه همراه هستیم با تقی رحمانی، فعال سیاسی که چند ماهی از ایران خارج شده و در طول زندگیش و در 3 دهه‌ای که از انقلاب به خصوص میگذره، تجربه بیش از نیمی از زندگیش رو در زندان بوده و خاطرات نیمی از زندگیش در زندان رقم خورده. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ تقیه رحمانی. پژمان عزیز همراه هستید با ما، سلام میکنم به شما.
درود در هم خدمت شما جناب آقای نیشابور راستی، همچنین خدمت آقای تقیه رحمانی. سر کرنش بود میارم خدمت ایشون با تجربه سوابقی که دارن و همچنین خانواده ایشون و همچنین همه انان عزیزم.
درود بر شما. پژمان جان، شما نظرتون چیه درباره این مسئله هزینه و فایده در مورد فعالیت سیاسی، اینکه تا چه حد فعالیت سیاسی میتونه پیش بره در ایران، تا چه حد آیا مرزی میتونه براش وجود داشته باشه، هزینه و فایدهش در کفه ترازو چطور وای میسته برای شما؟
موضوع چند شد که من خودم هزینه گرچه چیز در مقابل دیگر از شبت که مبارزین و آزادی خواهان وطنم دادم، من خودم 12 سال حبس و تحت بدترین شرایط در همین نظام که هنوز تعریفی برای زندانی سیاسی و جرم سیاسی قائل نیست رو تحمل کردم و از اون پس دیگه من خانه نشین شدم. و نه اینکه مبارزه نداشته باشم، من زندگیم سراسر مبارزه است با یک نظامی که آزادی رو برای مردم نمیخواد، از شبت که بیان آزادی نمیخواد، قلم آزادی نمیخواد. چرا؟ چون حریم خودش یک حریمی است که با آزادی منافات داره و چنانچه کسی متوجه بشه و پی ببره به اصولی که بر این نظام حاکم هست، خب نظام نفی و نابودی خودش در آگاهی انسان ها میبینه. اینه که به هر قیمتی شده سعی میکنه که جلو این آگاهی رو بگیره. حالا مردم ما اونقدر از شود که جسور هستن و اونقدر بی‌پروا این راه مبارزه رو ادامه بدن که نظام به این نتیجه رسیده که خب اگه قرار عالی بگیره زندان کنه و خب اینا هم به نام قهرمانان وطن فردا اسمشون در عرصه جامعه پدیدار میشه، دست به یک حرکاتی میزنه که واقعا پدیده است. یعنی اینکه این نتیجه میرسه باید دست امان جدیدی بزنیم، مثل تجاوز رو میاد چاشنیه از شبت که بقیه امان زندان رو شکنجه میکنه که خانواده ها ترس از این که فرزندشون برن و احیانا زندانی و حبس و محکومیت بکشن و حتی جانشون از دست بدن نداشن. ولی در مقابل این یکی واقعا میبینن که آبرون و حیثیتشون در خطره و این بالاترین سوء استفاده است که نظام داره از اخلاق جامعه ما، اخلاق ما از اجدادمون به ارث بردیم، از مبارزینمون به اسپوردین فرزندان فردوسی هستیم، فرزندان کورش هستیم، اینا رو بخواهی جوری از جوانان ما سلب کنجا پاکراتیوی.
متشکرم از شما، ممنونم آقای پژمان عزیز که همراهی کردید ما رو در این برنامه، نظرتون رو با ما شریک شدید. با 00420221122454 میتونید همین الان تماس بگیرید و صحبت کنید با ما در رادیو فردا در برنامه ساعت ششم درباره هزینه دادن به خاطر داشتن عقیده متفاوت، به خاطر ایستادگی بر اون عقیده که مخالف عقیده و خط مشی قدرت مرکزی هست، به خاطر در صحبت کنید درباره تجربه زندان و اگر داشتی تجربه هزینه دادن برای فعالیت سیاسی. تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفن ما هستش و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. میریم سراغ مهمان امروز برنامه‌مون. همونطور که گفتم تقی رحمانی امروز همراه ما هست که چند ماهی از ایران خارج شده، فعال سیاسی که سالهای متمادی رو در ایران در زندان گذروند. آقای رحمانی، شنیدیم صحبت‌های این شنونده‌هامون رو درباره زندان، درباره تجربه زندان و هزینه دادن. اگر صحبت‌های درباره حرفای این شنونده‌هامون دارید که بفرمایید، اگر نه من سوال بعدیمون بپرسم.
منم در مقابل سختی هایی که آقای پیمان کشیده واقعا هم سر تعظیم فرود میارم و امید دارم که یه جز این سختی ها نتیجه بده و دیگر ما بتوانیم به عنوان شهروندان دنیای بسلاوزین در مسابقات علمی، مسابقات فرهنگی عنوان و مقام بیاوریم و دیگر جایزه حقوق بشری هم ما بدهیم در تهران به فعالان و مبارزان کشورهای دیگه بشیم. واقعیت این است که این آرزوی ماست و زندان رفتن در این حال باید بتواند در یک پیوند اجتماعی به دستاوردهای منتهی بشه، چون خود زندان رفتن فی نفس امر به اصطلاح خوب یا بدی نیست. مهم این است که زندانی وقتی از زندان در می آید دلش با کینه ها اصلا نبندد و توان داشته باشد حتی دلش برای نوزاد دشمنش هم بسوزه و این ویژگی میتواند که جامعه را آرام آرام به سامان کند. ولی استبداد دوست داره که در دل ما تخم کینه و تفرقه بکارد و این باید در دل بماند. خیلی کوتاه اشاره میکنم به فیلم بن‌هور که در 14-15 سالگی دیدم. در اون فیلم بن‌هور، بن‌هور یه زندانی تبعیدی بود، پرسیدن ازش تو چگونه این همه سختی تحمل کردی؟ گفت دو چیز انسان را استوار نگه می‌دارد، یکی عشق و یکی نفرت. ما امید دارم جامعه ما از نفرت عبور کنه و به عشق برسه و انسان‌ها با مهربانی اگر سختی ها را تحمل کردن بتوانند فضایی درست کنن که فضای آرام و با عشق باشد، چون این جامعه پیشرفت کنه.
آقای رحمانی،
زندانیان ما هم باید این گونه باشه.
آقای رحمانی، میخواستم حالا در مورد زندان بیشتر میخواستیم صحبت بکنیم. شما دهه 60، دهه 50 که بازداشت شدید، دهه 60، دهه 70، دهه 80 و حتی روزها و ماهای آغازین دهه 90 خورشیدی رو تجربه زندان رو داشتید. یه سوالی میخوام ازتون بپرسم که شاید در ابتدا سوال ساده‌ای به نظر بیاد ولی میتونه نشان از تفاوت در دوره‌های مختلف داشته باشه. هیچ کدوم از این تجربه‌های زندان‌های سریالی هستش که برای شما سخت‌تر بوده باشه، برای شما برجسته شده باشه؟ مثلا شما دهه 60 رو با دهه 70 یا 80 مقایسه می‌کنید، هیچ وجه تمایزی وجود داره بین این سال‌های مختلف تجربه زندان؟
بسیار متفاوته. دهه 60 زندان بسیار سخت بوده و جای فشرده، شکنجه های بیرویه، اعدام های سال 67 اون موقع منم زندان بودم، اینا اساسا قابل مقایسه نیست برای یه زندانی که به اصطلاح باید میاد دورایی مثلا دهه 70 یا 80 آقای خاتمی وقتی رئیس جمهور ایران افراد میان زندان. البته هیچ کس نباید بخاطر عقاید سیاسی زندان برود، یا حتی زندان های بعد از انتخابات. البته برای زندانیان گمنام بعد از انتخابات شکنجه بوده، یا حتی چیزهایی مثل تجاوز آقای کروبی مطرح کردن، ولی واقعا به لحاظ وسعت فشار و شدت فاجعه دهه 60 با هیچ دوره‌ای چیز نیست، قابل مقایسه نیست و سختی هاش هر کدام یک داستان پر از آه و اشک است که مثلا خودش یه مثنوی میخواد 70 من کاغذ.
شما فهم میکنم اصلا بیشتر تجربه زندانتون هم در دهه 60 بوده دیگه، یعنی 60 تا 63، از اون ور 65 تا 73، یعنی 8 سال از دهه 60 رو شما توی زندان بودی.
بله، ببینید آقای امیر انتظام میگه در یک سلول 2.5
تا 1.5 متری در قزل حصار 30 نفر زندگی میکردن که فقط شبها میتوانست در سلول باز میشد میدانستن به اصطلاح تو راه روی جور بخوابن. روی تخت سه طبقه که به اصطلاح وجود داشت 30 نفر ببخشید گاهی 20 نفر باید میخوابیدن. شما اصلا تصور کنید در یه اتاق 5 در 6 متری 90 نفر باید میخوابیدن. سیستم آجوری خوابیدن به شیوه آجوری
یا آجوری یعنی رو هم رو هم میخوابیدن آقای رحمانی؟
آره، یه جور کیپ کیپ باید بخوابی به اصطلاح سر شما طرف پای طرف باشه و به اصطلاح نیمتیغ بخوابی و اگر یه مقدار این وارون وارد میشیدی جاد از بین میرفت. یعنی شما در چنین شرایطی زندان کشیدن و در هر لحظه وقتی صدای آیفون در میامد تو بند شما منتظر این بودی که کسی اعدام برای اعدام میبرن یا منتظر این بودی که به اصطلاح معروف ممکنه بازجویی بری. بازجویی هم بازجویی به اصطلاح بدون کابل و بدون دعوا و بدون زدن و کتک نبود. بین در دهه 60 وقتی شما عبد میگرفتن بچه ها میامدن بین هم شیرنی پخش میکردن. البته اینکه گروه های سیاسی در مرش اشتباهاتی داشتن یک بحث، ولی بحث قانون و عدالت بحث دیگه که در هر شکل باید رعایت میشد. ما حساب کنید وقتی یه جوان 20 ساله که 2 سال هواداری کرده و باید بیاد اگر اعدام نشود شانس آورده است و به اصطلاح عبد بگیرد شیرنی پخش کند به اصطلاح در زندان. حتی شیرنی هم که میگم چند تا خرمای خشکیده ها، اون موقع متوجه میشیم خب فضای شست و زندان شست هیچ وقت خدا کند بر نگردد برای جامعه و ملت ایران چقدر سخت و دشوار بود.
آقای رحمانی میخواستم حالا ازتون بازم در ادامه بپرسم که در مورد همین تجربه های زندان سوال بکنم، ولی الان چند نفری پشت خط منتظر هستن. دوباره برمیگردیم، میخوام در مورد دستاورد حالا این زندان ها در ادامه برنامه ازتون سوال بکنم و بازم در مورد تفاوت تجربه ها بین سال های مختلف اگر موافقید. ولی یک بار دیگه بریم سراغ شنونده ها. قبل از اینکه اولین شنونده رو بگیریم من باید همینجا هم یادآوری بکنم، از اونجایی که اشاره کردید به مسئله زندان انفرادی و اینکه تعداد زیادی زندانی ها در یک اتاق کوچک محبوس می شدن، من میتونم از شنونده هم تقاضا بکنم و دعوتشون بکنم که بشنون برنامه انفرادی رو که آقای وحید پوراستاد همکار من در رادیو فردا تهیه میکنه. این برنامه روزهای یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه در ساعات مختلف پخش میشه. آگهی این برنامه هم به کرات در بخش مختلف پخش میشه که در اون به طور سریالی و به طور هفتگی پرداخته میشه به زندان های انفرادی در ایران، تجربه مختلف در سالهای مختلف انفرادی. برمیگردیم سراغ شنوندگان رادیو فردا که تماس گرفتن با برنامه ساعت ششم با 00420221122454 شماره تلفن ما و تکرار میکنم 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما. محسن از ایران روی خط ما هستش. محسن عزیز سلام میکنم به شما. درود بر شما. صداتون خیلی بد میاد محسن جان. محسن عزیز صداتون خیلی بد میاد، میشه یه جاتون رو عوض کنین؟ فکر میکنم با موبایل صحبت میکنین، صداتون خیلی خیلی بد میشنویم ما.
مطمئنم که این سیاست هایتون
متاسفانه ما هیچی متوجه نمیشه.
خودشون
متاسفانه دوستان، من محسن عزیز من مجبورم که از شما خداحافظی بکنم و عذرخواهی بکنم ازتون به خاطر اینکه اگر ممکنه دوستان اگر شماره از محسن دارید لطفاً بگیرید دوباره شماره تلفنشون رو، یا محسن عزیز اگر صدای من رو همچنان میشنوید دوباره زنگ بزنید به خاطر اینکه صدایی که از شما متاسفانه اینجا روی آنتن میرفت نه برای ما نه برای شنونده ها، مطمئناً شنونده‌ای که با موج کوتاه به سختی میشنون 100% قابل تشخیص نبود چیزی که میگفتید. اگر دوباره ارتباط ما برقرار شد خیلی خوشحال میشیم که نظرت محسن رو بشنویم. میریم به خوزستان با 00420221122454 آقای آریان اگر اشتباه نکرده باشم تماس گرفته. سلام میکنم به شما آقای آریان عزیز.
شما و همکارانتون
درود بر شما. آقای آریان شما برنامه رو تا اینجا دنبال کردید، نظر شما چیه در مورد این موازنه هزینه و فایده در فعالیت سیاسی در ایران، در مورد تجربه زندان، در مورد هزینه دادن به خاطر عقیده مخالف؟
من واقعا متاسفم که ملت شریف ایران باید همچنین حکومتهایی رو ببینن و لمس بکنن. مردم ایران آقای بقراطی عزیز خیلی از این سنگینی رو در حال حاضر دارن پرداخت میکنن. مثلا ما الان نمیتونیم با تلفن یه چیز عادیه تو جهان امروز با شما صحبت بکنیم. اینترنت، تلفن، از لحاظ آگاهی رسونی، از لحاظ حرفمون رو نمیتونیم بزنیم و تو ما داخلی مملکت زندگی میکنیم، اونم با این پیشینه سرفتان شروع ما داشته. آقای بقراطی عزیز، وقتی منابع زیرزمینی از جمله گاز و نفت تمام شد، اون ایران به آزادی واقعی میرسن. ما جرئت نمی کنیم به خدا با تلفن حرف بزنیم، تلفن خیلی وقت خرابن.
ممنونم که شما در این شرایط با ما تماس میگیرید و مطمئنم شنوندهای دیگه هم خیلی خوشحال هستن از این که در شرایطی که حالا ترسیم میکنید به گفته شما، ما این صدای شما رو میشنویم و همچنان با ما ارتباطتون رو حفظ میکنید. آقای آریان، همچنان روی خط هستید؟ صدای من رو میشنوید؟
بله بله.
خب حالا در شرایطی که لااقل به زعم شما وجود داره در ایران، به نظر شما هزینه دادن سیاسی میتونه منفعتی داشته باشه یا اینکه نه، کار عبس و بیهوده‌ای هستش؟ آیا باید فعالیت سیاسی رو ادامه داد به رغم هزینه هایی که پرداخت میشه، یا اینکه نه، باید گذاشت تا زمان بگذره تا اتفاقی بخواد بیفته؟
100%. ببینید، ما بدون هزینه دادن حق گرفتنیه. هیچ کس نمیاد بگه آقا این دموکراسی اونجا گذاشته شده، مردم ایران بیان بگید شما دموکراسی نبگید، باید براش بجنگید. تا حالا دیدی تو دنیا کشوری آزاد به دموکراسی رسیده باشه بدون باهاش پرداخت نکرده باشه؟ ما باید باها رو پرداخت بکنیم. و از جمله آدمایی که میرن تو زندان، انسان هایی که میرن اینو تو زندان نمیدونم به خاطر عقایدشون حبس میشن، اینا زیر بطه که در میومدن. آقای بقراطی عزیز، اینا پدر دارن، مادر دارن، ایرانی هستن، توی مملکت زندگی میکنن، به هر حال دلشون برای مملکت میسوزه. امیدوارم که این خونهایی که ریخته شد تا این سالها و سالهای گذشته، بالاخره یه جایی این خونها به سمت این مردم هره آزادی رو ببینن. مردم از خون و خونریزی متنفرن. ایرانی اهل شعر و هنر رو نمیدونم تمام دنیا ارتباط داشته شن نیستیم، ولی متاسفانه با دولتی طرف هستیم که با بلبل و این چیزا مخالفه. اینا با گل میزن کنار. ما باید مبارزه بکنیم.
ممنونم از شما. ممنونم از شما. من متشکرم از شما که با ما صحبت کردید و من میدونم که حتما حرفای شنیدنی بسیاری داشتید و دارید، همونطوری که استفاده کردیم از صحبتاتون، ولی وقت برنامه مقداری اجازه نمیده که ما بیشتر از این همراه باشیم با شما. ممنونم که این چند دقیقه رو با ما صرف کردید. دوست عزیزمون از خوزستان، 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه در ساعت 6م 6@radiofarda.com، عدد 6 radiofarda.com آدرس ایمیلیه که میتونید بهش بنویسید برای ما. برامون محمود اگر اشتباه نکرده باشم اسمشون رو سیاوش از محلات برای ما نوشته: راه آزادی در ایران از دریای خون میگذرد. تا حاضر نباشیم هر آنچه را که داریم با منت نپردازیم، با آزادی نخواهیم رسید. حکومتی که اعتقاد دارد حفظ نظام اوجب واجبات است و از هیچ جنایتی روی گردان نیست، آیا جز با دادن فدیه میتوان به دموکراسی رسید؟ مگر نه اینکه اروپا و آمریکا هم از دریای خون به دموکراسی رسیدند. برای ما دوستمون و شنوندمون سیاوش از شهرستان محلات این رو نوشته. 6@radiofarda.com آدرسیه که میتونید بهش بنویسید. اگر موافقید با اون چه که شنیدید که سیاوش نوشته یا مخالفید با این صحبت، میتونید نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. مهمان امروز ما تقی رحمانی هست، فعال سیاسی که سالهای زیادی رو طی 3-4 دهه گذشته پشت میله‌های زندان گذرونده به خاطر فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز در ایران. آقای رحمانی، خب داشتیم صحبت می‌کردیم درباره تجربه زندان صحبت کردید. توی دهه‌های مختلف، دهه 60 رو شما هم مثل بسیاری از زندانیان دیگری که تجربه سال‌های مختلف رو داشتن، سخت‌ترین دهه برای زندانیان سیاسی برشمردید. حالا می‌خواستم ازتون سوالی بپرسم در مورد اینکه واقعاً شمایی که این همه هزینه دادید تا اینجا، فکر می‌کنید ارزشش رو داشت؟ من می‌دونم شما به عنوان مثال با همفکران خودتون، آقای علیجانی، آقای هدا صابر مثلا، سالهای زیادی رو فعالیت کردید. در یک دوره زندان بودید بین سال 82 تا 84. آقای هدا صابر متاسفانه در اتفاقی که برایشون افتاد و در واقع اعتصاب قضایی که کرده بودن در اعتراض به درگذشت خانم هاله صحابی، ایشون در گذشتن در زندان در حالی که مشغول گذروندن حکمشون بودن. حالا میخواستم ببینم با این همه هزینه که شما دوست نزدیک خودتون، هم فکر خودتون، کسی که اعتقاد به مشی مسالمت‌آمیز در فعالیت سیاسی داشته، آقای هدی صابر رو از دست دادید. میدونم حتما برای شما بسیار سنگین بوده و سخت بوده این مسئله. خودتون و آقای علیجانی جفتتون از مملکت خارج شدید و اومدید بیرون و اینجا فعالیت سیاسی میکنید. سوال من خیلی ساده است، ارزش تمام این هزینه ها رو داره؟
ببینید هر کس یه جایگاه خودش این سوال پاسخ میده. ببینید بحث ما دوست نداشتیم هزینه زیاد بشه، مردم وقتی میان که هزینه اتفاقا کمتر بشه، ما تلاش کردیم که با دادن هزینه خودمون هزینه رو برای دیگران بیاریم پایین تر، ولی متاسفانه شرایط رقم خورده که الان هزینه ها بالا رفته. ولی به نظر من داشته، چون خودم یه عشقی داره، یه پیمانی داره و وقتی باوری داره فکرش به اون طرف میده دیگه، اگر طوری دیگری زندگی کند به صلاح موفق نخواهد. زندگی جلب رضایت خود آدم هم هست دیگه. مهم این است انسان با تفکر خود چگونه راضی میشود. ممکنه در بهش باشی احساس کنی در جهنمی، ممکنه در شرایط بسیار سختی باشی ولی چون وظیفه خودت انجام دادی یا احساس میکنی وظیفه خودت انجام دادی به آرامش رسیده باشی. و رضایت در زندگی فرق دارد با راحت بودن در زندگی. رضایت یه امر روانی و عاطفی و وجدانی که ممکنه شما خیلی راحت باشی ولی رضایت از زیستن خودت نداشته باشی. رضایت بر اساس باورهای انسان شکل میگیره و چه خوبه که باورهای انسان حقوق بشری لطیف و بر اساس انسان دوستی باشه.
آقای رحمانی، فکر میکنید که دستاوردی هم داشته این هزینه دادنها در فضای سیاسی ایران برای عموم جامعه، برای در قشر فعالان سیاسی، اونچه که خیلی ها مثلا عنوان روشنفکران رو براش به کار میبرن، به نظر شما دستاورد این هزینه ها چی بوده؟ این هزینه هایی که حالا نه فقط در دوره جمهوری اسلامی بلکه در دوره حکومت پهلوی، پیش از اون، پیشتر از همه اینها، از دوران مشروطیت و حتی پیشتر از مشروطیت در ایران همیشه پرداخت می شده، هزینه هایی که می شده از طرف فعالان سیاسی، نهایتاً دستاوردش تا اینجا چی بوده؟
ببینید هم داره هم نداشته. داشته بی مفهوم، مثل رسوب گذاریه. یعنی وقتی آتش فشان داری سرزمینی میاد، یه مدت گذاده‌هاش همه چی رو می سوزن، ولی بعد مدت اون سرزمین سبزترین سرزمین خواهد شد. ولی نداشته، در استراتژی هاست. ما رشد یافته ترین کشور خاورمیانه هستیم، جامعه مدنی تقریبا پیشرفته ای داریم بدون نهادهای مدنی، ولی خب دولت نفتی و گاه اشتباهات تاکتیکی و استراتژی جریانات سیاسی باعث شده ما به اون مرحله برگشت ناپذیر آزادی نرسیم، به آزادی بیان. بله، از این لحاظ ما رفتارمون قابل انتقاده و ناچاریم بازخوانی بکنیم. ولی دستاوردهاش هم همون چیزهای تدریجیش، بالا رفتن فرهنگ جامعه، بالا رفتن یک سری آگاهی‌های سیاسی، بخشی از انباشت به اصطلاح تجربه‌ای که اگر این بار خوب جنبندی بشه و در فرصت آینده میتواند یه دستاورد پایدار هم برسد. منتها چون بحث انسانی است و بحث اجتماعی است و بحث اجتماعی هم به اصطلاح معروف بستگی به رفتار انسان‌ها داره، باید با چیز هوشی به اون مرحله برگشت ناپذیر رسید. پس می شود گفت هم بله و هم نه. و این بحث همون سایه روشن مبارزات سیاسی و دموکراسی خواهی در ایران است که باید در جاهای دیگه بهش پرداخت.
ممنونم از شما آقای تغییر رحمانی عزیز که امروز همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، برنامه‌ای که همچنان ادامه خواهد داشت تا حدود 20 دقیقه دیگر. امروز در مورد هزینه دادن برای فعالیت سیاسی صحبت می‌کنیم. همراه هستیم با تغییر رحمانی که همونطور که گفتم یکی از فعالان قدیمی سیاسی در ایران هستش، با تجربه بیش از 15 سال در زندان طی 3 دهه گذشته. شما میتونید با ما تماس بگیرید همین الان با 00420221122454. تکرار میکنم 00420221122454 و عدد 6 @radiofarda.com هم جاییه که میتونید برای ما بنویسید. ایمیل ماست 6@radiofarda.com. محمد از ایران روی خط ارتباطی رادیو فرداست. محمد عزیز سلام میکنم به شما.
سلام علیکم.
درود بر شما محمد جان. شما برنامه رو تا اینجا دنبال کردید حتما، نظر شما چی هستش؟
والا هزینه دادن برای آزادی در ایران به طور مطلق نتیجه نمیده.
چطور؟ یعنی منظورتون چیه؟
این که ما تجربیات زیادی از زمان مشروطیت تا کنون داریم که خب تغییراتی در سیستم حاکم ایجاد شده، من تا مجددا برگشتیم به استبداد.
خب اگر شما اعتقاد دارید این استبداد هستش و اونم نتیجه نمیده، پس راه چیه بعد برای شمایی که اعتقاد دارید که مثلا این حکومت فعلی یا حکومتی که داشتیم در این چند دهه گذشته، حکومت هایی که در چند دهه گذشته بودن، اگر نمونه استبداد بودن و هزینه دادن سیاسی، فعالیت سیاسی هم نتیجه نمیده، پس چه کار باید کرد؟ باید به طور جبری نشست و منتظر بود؟
نخیر، منتها باید فرهنگ سازی کرد. اون چه که به عنوان اعتقاد در ذهن مردم جا افتاده، مثلا در همین دوره فعلی، اینو باید تغییر داد. یعنی عده زیادی از مردم ایران هنوز بر این باورند که سیستم حاکم سیستم جایگزین پیامبر و ائمه هستند و سیستمی است که مورد قبول مکتب تشیعه. اینو باید تغییر داد. باید به اینها فهموند که این سیستمی که الان حاکم هست در ایران سیستمی نیست که مورد قبول مکتب تشیعه باشه، چون در ایران مکتب تشیعه به صورت بسیار زیادی در ذهن مردم جا افتاد و نمیشه که با مثلا موضوعاتی مثل آزادی بیان و آزادی قلم و اینها به جنگ با این اعتقاد رفت، بلکه باید این اعتقاد رو در ذهن مردم تصحیح کرد. یعنی بر اساس مکتب تشیع گفت که اینهایی که سیستم حاکم رو به وجود آوردن، اینها همون مکتب تشیع نیست.
متشکرم از شما، ممنونم از محمد عزیز که با نظرتون همراهی کردید. ما رو از ایران با 00420221122454 همراه هستید و بحث امروز ما درباره زندان به خاطر فعالیت سیاسی، هزینه دادن به خاطر فعالیت سیاسی هستش و اینکه تا کجا به نظر شما هزینه دادن به نفع فرد و جامعه هستش. در دو کفه ترازوی هزینه و فایده شما فکر میکنید که کدوم یکی پایین‌تر وای میسته؟ بهمن از تهران روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما بهمن عزیز. بهمن جان صدای من رو میشنوید؟ دوستان بهمن داریم روی خط.
سلام جناب آقای بغلات.
درود بر شما بهمن عزیز.
خدمت جناب آقای رحمانی خبه تعظیم پرو.
خواهش میکنم بهمن عزیز، شما دنبال کردید بحث امروز رو، احتمالا شما چی فکر میکنید در مورد هزینه دادن سیاسی؟ بفرمید.
عرضمت به جناب آقای بغلاتی، بنده از سن 19 الان 60 سال دارم، از سن 19 سالگی در دانشگاه ها مشغول فعالیت سیاسی بودم. من نول ورود به کشور بودم، بعدش هم که انقلاب شد تونستم برگردم، تلاش کردم تا اونجایی که میشد صادقانه و قلم میزدم با این قهرمان بزرگ آقای سرخیز، در اخبار اقتصادی قلم میزدم و به هر حال هزینه های پرداخت کردم و بعدش هم با خانم حالی صاحبی صحبت بود، گفت که به هر حال شما هزینه هاتون پرداخت کردید دیگه، کافیه، بستونه دیگه، زندگی بس، اینقدر شما رنج نکشید. من زندگی مطرح
خب پاسخ شما چی بود اون وقت وقتی این صحبت مطرح شد بهمن عزیز؟ من خیلی متاسف هستم بهمن عزیز از اینکه تا این حد شما متاثر شدید. من اصلا دوست داشتم به این صورت صدای شما رو بشنوم و اگر که براتون ممکنه این صحبت رو ادامه بفرمایید.
خدمت شما عرض می‌کنم، جامعه‌ای که به مرحله‌ای اصلا مفاهیم انسانی همون نرسیده، رفتار یعنی انسانی، منظورم این که اصلا تابع رفتار پدر سالارانه، تفکرات خودخامگی ها و خودرأیی ها و غیره داریم هست. این موضوع در خانواده ها، در مؤسسات، در روزنامه ها، همه چیزی میشه در این چنین جامعه اینقدر امید نبندیم، نه حضرت عالی، نه آقای رحمانی، نه تمام بزرگان این مملکت دیگه، در اون امید نبندید به این که چیزی
بهمن عزیز من متشکرم که ما رو همراهی کردید. من واقعا متاسفم که شما تا این حد متاثر هستید و متاثر شدید. امیدوارم به هر حال شما رو خیلی خوشحالتر از این در برنامه‌های دیگه ببینم و حتما از حضور شما و از نظرات شما استفاده بکنم. متشکرم که ما رو همراهی کردید در این برنامه. بازم متاسف هستم از اینکه تا این اندازه ناراحت شدید. متشکرم از همراهی شما. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما هست برای این برنامه و 6@radiofarda.com آدرس ما. آقای رحمانی، خب شنیدیم نظرت این شنوندگان رادیو فردا رو. اگر صحبتی در مورد این نظرت این شنونده ها و صحبت های اینا دارید که بفرمایید، اگر نه من سوال بعدیم رو مطرح کنم.
این دوست ما که در باره کار فرهنگی گفت و بحث به صلاح از راه فرهنگ و مذهب وارد آگاهی و تغییر تفکر مردم شدن، آزادی بیان برای نیروهای مثل ما همینه. ما هر جامعه را آزادی باید از طریق فرهنگ خودش پیدا کنه، این کاملا درسته، ولی کار فرهنگی در جامعه ایران تقریبا مقدار زیادی شده برای همه مردم و نمیشه در همه چی آگاه کرد. الان جامعه ما نیاز داره به تجمعات مدنی، تشکلات مدنی و آگاهی‌های جزئی‌تر که همین آگاهی‌ها هم می‌تواند با باورهای مذهبی یاری شود. این مسئله به درستیه، منتها کار فرهنگی مفهوم خیلی کلی کلانه. کار فرهنگی باید با زندگی اجتماعی انسان‌ها پیوند بخوره و اون که به عبارتی آزادی با نان شب انسان‌ها پیوند برقرار کنه. شاید بزرگترین اشتباه و یا کم دستاوردی جریان‌های سیاسی این است که نتوانستن بین سیاست و زندگی روزمره مردم مثل خوردن و آشامیدن و درس خواندن و امثالهم رابطه برقرار کنن، که بخشش به ویژگی دولت نفتی در ایران برمیگرده. ولی اصل حرف ایشان باید این کار فرهنگی مصداقی‌تر، عینی‌تر و جزئی‌تر شود.
آقای رحمانی، متشکرم از صحبتهایی که داشتی در مورد نظرت این شنونده. میخواستم بپرسم که شما در مورد فعالیت سیاسی خارج از ایران چی فکر میکنید؟ حالا یک کمی اگر دور بشیم از اون بحث هزینه دادن در داخل ایران، از اونجایی که خودتون خارج شدید از ایران و کلی، حالا فقط شما نیستید، کلی تعداد بسیار زیادی از فعالان سیاسی، از کسایی که در حوزه‌های مختلف اجتماعی مدنی فعالیت می‌کردند طی چند سال اخیر، خصوصا طی موج دیگری که بعد از انتخابات 88 شروع شد، خارج شدن. ولی خب خیلی از اون ور اعتقاد دارن که فعالیت سیاسی خارج از ایران جواب نمیده و شاهدشون هم فعالیت سیاسی در چند دهه گذشته بعد از انقلاب خارج از ایران بوده. شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنین فعالیت سیاسی خارج از ایران در داخل ایران میتونه واکنشی به همراه داشته باشه؟ میتونه تأثیری بگذاره؟
ببینید، به طب میتوانه، به شرط این که ما اصل داخل بگیریم و فکر کنیم که تحول باید در داخل ایران انجام کسی که از ایران خارج میون متاسفانه هم تبعید میشه، هم از حوزه تمدنی جور میشه و وقتی وارد حوزه تمدنی دیگه میشه خیلی چیزا رو تطبیق دادن با شرایط ایران سخت میشه. ولی اگر بتواند برای این مشکلات واقع بیاد که برخی فاق آمدن، همونجور که بعضی از نیروهام که در داخل ایران هستن گاهی ذهنی عمل میکنن، حتی برخی نیروهایی که داخل زندان بودن، من همیشه اینو همه جورش دیدم، ولی داخل خارج بسیار میتواند مفید باشه به شرطی که بشه دو تا اصل در نظر بگیره. در حال حاضر در ایران، یک، این که چه نیروی میخواد تغییر در ایران ایجاد کنه و چقدر توان داره، ما باید متناسب با اون مثلا برنامه داشته باشیم، نه که در شعار دادن اصلا جلو بزنیم. دو، چه چیزی بستر تحولات در ایران میشود؟ آیا منازعات قدرت در ایران داخل حکومت میتواند به دموکراسی کمک کند، خواسته یا نخواسته؟ بعد این مسئله توجه کنیم. یعنی اگر ما استراتژی خودمون به درستی ارزیابی کنیم، به تبع حتی امکاناتی خلق میشود در خارج که میتواند خیلی بهتر در خدمت داخل قرار بگیره، با توجه به مزایای رسانه‌ای جهانی، با توجه به امکاناتی که الان در جهان تعریف شده است. این به عملی مطابق این شرط و شرایطی که گفتم
امکان پذیر هست. متشکرم از شما. حالا امیدوارم در برنامه دیگه، چون خودش بحث بسیار مفصلی است، امیدوارم در برنامه دیگه ما باز هم بتونیم با حضور شما و احتمال داره دوستان دیگر و افراد دیگر، فعالان سیاسی دیگر، بخوایم به این مسئله بپردازیم و بیشتر بازش بکنیم. 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه و آقای کوهسار شنونده بعدیمون که روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن، آقای کوهسار سلام میکنم به شما.
سلام آقای بقراتی،
درود بر شما.
خسته نباشید.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم. شنونده نظرتون هستیم، بفرمایید.
قبل از اینکه شما سوالی مطرح کنید یا من عرایضم بگم، رادیو برنامه‌تون شما همیشه میگید آقا نظراتتون رو بگید، مسئولین میشنون. دو سال من میگم برنامه‌تون اگه قراره مؤثر باشه، یعنی مسئله که حداقل باید هفته دو سه روز باشه، زمانش الان جمعه ها من از بالای کوهسار راستونم اومدم که تو برنامه شما باشم.
من خیلی خیلی از شما متشکرم، واقعا اصلا زبونم بند اومد واقعا با این محبت شما. متشکرم از شما که اینقدر توجه دارید به این برنامه و امیدوارم که واقعا در آینده نزدیک به محض اینکه امکانش باشه این برنامه حالا تعدادش بیشتر بشه، مدتش بیشتر بشه. ممنونم از محبت شما آقای کوهسار. خب در مورد بحث امروز اگر که بفرمایید نظرتون رو، شنونده‌اش هستیم.
این که هزینه و فایده، بحث هزینه و فایده که خب همیشه تو حرکت های سیاسی هزینه های پرداخت میشه، هزینه هایی که در از بعضی جهات خب هزینه ها سنگین بوده، ولی از نظر تلفات انسانی مسائل، ببینید ما تعدادی زندانی روزنامه نگار داریم که خب روی خط توجه هستند، ولی تعدادشون قابل مقایسه با خیلی از کشورهایی که مبارزات سیاسی بود و مثلا تحولاتی که تو همین کشور منطقه بود قابل مقایسه نیست. برخوردهایی که باشون شد یاد حالا فرق میکنه سوریه باشه یا بحرین باشه یا جاهای دیگه، ولی من فکر میکنم اساسا زندانی سیاسی داشتن، اگر من فیلم فکر میکنم که نظام ما نظام باثباتی شده، ریشه داره، پس چرا باید اینقدر نگران باشن؟ یه دیگه اگه قرار بود مثلا مسئله رو براشون روشن بکنن که آقا اصلا مبارزه سیاسی باید هزینه بپرده، خب اینا پرداختن. مخصوصا خانمایی که بچه دارن، من واقعا در شأن هیچ حکومتی نمیدونم، به خصوص حکومتی که دعویه انسانیت و رأفت و این مسائل رو داشته باشه. من اول میخوام از مسئولین خواهش کنم این کسایی که زندانی هستن روی بازنگری بکنن. بازنگری هم باید از توسط حالا تا اینجا نیروهای امنیتی و کسایی که به هر حال دغدغه های حفظ نظام رو داشتند که با یعنی خیلی باریک میبینن متاسفانه، شاید این ویژگی شغلشون، شاید تو کشور دیگه هم اینطوری باشه، من زیاد صاحب نظر نیستم، ولی تو این مرحله دیگه وقتی دو سال از یه ماجرا گذشته دیگه مسئولینی فراتر از مسائل امنیتی باید بیان یه گروه در حال حقیقتیابی چیزی تشکیل بشه و اینا رو تعیین تکلیف بشه. حالا اینجا با طرف بیاد بگه من اشتباه کردم یا نکردم، این چه فرقی میکنه به حال یه حکومتی که مدعیه که بسیار باثبات، بسیار آسیب ناپذیره.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو با نظرتون و ممنون از محبتی که به این برنامه دارید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در ساعت ششم برای ما پروانه از کانادا نوشته شوهرم نزدیک به 4 سال زندان بود و 120 روز از آن انفرادی. من نظرم این است کسانی که زندانن از شجاع‌ترین افرادی هستند که این راه را انتخاب کردند. آنها در زندانند که انسانیت هنوز زنده است. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست. علی از سوئیس شنونده بعدی که در رادیو فردا داریم همراهمون در برنامه ساعت ششم، علی عزیز به شما سلام میکنم.
سلام عرض کردم خدمت شما و مهمون عزیزتون آقای رحمانی.
متشکرم از شما، بفرمایید شنونده نظر.
من با آقای رحمانی کاملا موافقم. سخت‌ترین شرایط زندان دهه 60 بود. خود من به مدت 3 سال در عادل‌آباد شیراز و 6 ماه تعامل انفرادی کردم و واقعا امیدوارم که ببینید
به خاطر فعالیت سیاسی شما زندان بودید علی عزیز.
بله بله، من خب شهیدم زیاد دادم تو این قضیه، خیلی از نزدیکانم اعدام شدن و من بعد از این همه ایام که فکر میکنم رو اعمال گذشته خودم، رو حرکتی که به خاطر مردم و مملکتم کردم، ولی ما 10,000 نفر 20,000 نفر نمیتونیم جوابگوی 60 میلیون 70 میلیون مردم باشیم. مردم
10,000 نفر 20,000 نفر کیه؟ یعنی کسایی که فعالیت سیاسی میکنن،
کسانی که فعالیت داشتن، دستی در آتش داشتن، زندان بودن، هنوز فعالیت دارن خارج از کشور.
از نظر شما و به زعم شمایی که حتی میتونم بزنم مخالف حکومت فعلی ایران هستید، راه چاره چیست؟
راه چاره مردم باید یه مقداری خودشون به حرکت در بیان، باید یه سری رو مسائل اعتقادیشون تجدید نظر بکنن. شما توجه بفرمایید، ما 40 50 سال یه بار تاریخ نشون داده تو مملکتمون یه انقلابی در هر شکل اتفاق میفته. دلیلش چیه که ما هنوز به آزادی نرسیدیم؟
ما منتظر هستیم نظر شما رو بشنویم.
والا نظر من بیشتر چرخ میخوره رو مسائل اعتقادی مردم ما. مردم ما خیلی سریع گول میخورن، خیلی راحت گول میخورن به خاطر مسائل اعتقادی که دارن.
خب پس به نظر شما اونطوری که میتونم برداشت بکنم، شما هم موافق هستید با اون شنونده دیگری که تماس گرفته بود، اسمشون متاسفانه فراموشم شد اینجا، ولی درباره میگفتن که کار فرهنگی اگر بخواد فعالیت سیاسی انجام بشه با کار فرهنگی صورت بگیره. ممنون از شما علی عزیز که از سوئیس ما رو همراهی کردید با 00420221122454. آخرین شنونده‌ای هم که در این برنامه وقت داریم که بگیریم آقای اسماعیل احمدی هست از تهران. آقای احمدی سلام میکنم به شما.
درود بر شما، من از تهران از شهریار تماس میگیرم خدمت جناب آقای دوست عزیزمون. از ادب دارم ایشون، خودشون منو میشناسن، ارادت دارم خدمتشون. عرض کنم که برای مباحثی که فرمودید هزینه چیزیست که برای مسائل سیاسی 100% باید داده بشه و این مباحثی که پیش اومده تا به حال زندان ها تحریری و همه این مباحث باعث شده که یه عده‌ای متاسفانه جا بزنند و دنبال دادن این هزینه نباشند، ولی ما باید هزینه بدیم، به خصوص کسایی که ادعای سیاسی بودن دارن دنبال مباحث فرهنگی هستن.
دستاوردش چی بوده به نظر شما آقای احمدی؟ دستاوردی هم داره این هزینه دادن و...
یکی از مشکلات عدیده که بعد از انقلاب ما درگیر شدیم همین مباحث اقتصادی بوده. مباحث اقتصادی دقیقا روی اخلاقیات ما تأثیر گذاشته، یعنی هر وقت اقتصاد خوب بوده اخلاقیات ما خوب بوده، اقتصاد وقتی خراب میشه اخلاقیات ما متاسفانه خراب میشه. اگر اینها از هم جدا بودن و تأثیر نمیذاشتن، فکر میکنم میتونستیم زودتر نتیجه بگیریم.
ناشکر
ولی با این حال
ممنون از شما، چون وقتمون خیلی کوتاه هستش متاسفانه باید با شما خداحافظی بکنم. امیدوارم در برنامه‌های دیگه بازم شما شرکت بکنید و ما نظرات شما رو بشنویم در مورد مباحثی که مطرح میشه. وقت کوتاهی مونده آقای رحمانی، هلوش 1-2 دقیقه وقت داریم برای آخر برنامه که شما بخواید جمع‌بندیتون رو از بحثایی که امروز مطرح شد با شنونده‌های ما در میون بگذارید.
من نمیدونم از بحث دوستان متفاوت جمع‌بندی کنم.
نه بحث خود، نه بحث خودتون، نه بحث شنونده ها رو نمیگم، جمع‌بندی خودتون رو میگم. بله
من خودم احساس میکنم که در وهله اول خب آزادی هزینه میخواد دیگه، به قول معروف باید برای آزادی واژه هزینه رو من نمیپسندم. هزینه بعد از این ادبیات بعد از دوره اصلاحات مطرح شد که انسان فقط حق تعریف می‌کردن، انسان حق مسئولیته، منتها حق مسئولیت در راه خیر، آزادی خیر و به اصطلاح زیبایی یا حقیقت خیر و زیبایی، کسی که با آرمان‌های انسانی به این مسئله نزدیک میشه باید سعی کنه بیشترین تلاش رو بکنه. اما یک وجه قضیه است، این داستان به اصطلاح پیشتازان و اونایی هستن که در درای قافله میان، ولی همین عنصر باید اونقدر دقت داشته باشه که تا برای اکثریت مردم هزینه ها رو یا سختی ها رو اونقدر پایین بیاره که کار سیاسی اونقدر به اصطلاح کم هزینه بشه که مردم سیاسی بشون. به عبارتی در همین فرانسه 80% مردم در انتخابات شرکت میکنن و هیچ هزینه خاصی نمیپردازن، ولی باید بدونیم که انقلاب فرانسه 120 سال نوسان داشته. منتها این دلیل نمیشه که ما هم 120 سال نوسان داشته باشیم. ما میتوانیم مثل عنصر پیشتاز در عین دادن تلاش چه در داخل زندان چه در بیرون زندان، باید به این بیاندیشه که شرایط برای رسیدن به یک مرحله برگشت ناپذیر از آزادی فراهم کنه تا جامعه وارد یک مرحله جدید بشه.
متشکرم از شما.
این حال از کشیدن زندان و سختی نمیشود فرار کرد. خلاصه هر راهی در راه منزل لیلی چه خطرهاست، ولی چتا اول قدم آن است که مجنون باشه. مجنون بودنم در این راه به لا یک عاشقی میخوام، تو عاشقی که بر مردم منت نذاری و در این حال راه برای رسیدن به آزادی ساده تر.
متشکرم از شما آقای تغییر رحمانی عزیز که امروز همراهی کردید ما رو، فعال سیاسی که سالهای زیادی رو در زندان گذروند. متشکرم از شما که تماس گرفتید و ما عذرخواهی میکنم از کسانی که فرصت نکردیم ایمیلشون رو بخونیم یا روی خط بیاریم احتمالاً. تشکر میکنم از میرویس، مهرداد و آزاده که یاری کردن من رو و اجازه پخش صدای ما رو در واقع فراهم کردن و نیوشا بغراتی هستن. در پایان یک ساعت ششم دیگه براتون شب و روز بسیار خوشی آرزو میکنم.